عظمت خود را دریاب. نوشته دکتر وین دگر. ترجمه محمد رضا آل یاسی. راز بقای سلول ها. بدن انسان از قوانینی اطاعت می کند که هنوز بسیاری از آنها بر ما مجهول و در زیر نقاب الهام و پیچیدگی شگفت‌انگیزش باقی مانده است. هر سلول ساختمان بسیار پیچیده‌ای دارد. دانشمندان به دنبال تحقیق و بررسی فراوان به این نتیجه رسیدند که هر سلول دارای دو نوع انرژی است، اول انرژی فیزیکی و دوم نوعی دیگر از انرژی که ماهیت آن شناخته نشده و تنها از آن به عنوان منشأ یاد می شود. این انرژی همان عشق، خرد، مشارکت و هماهنگی لایتناهی است که در نهفته ترین هسته زندگی ما نهفته است و همین انرژی است که ضربان قلب کودک را حدود 8 هفته پس از عمل لقاح در رحم مادر به تپش در می آورد. قلب موجودی که حتی هنوز شکل نگرفته است. بدن انسان مجموعه بی نهایت و به مثابه اجتماع عظیمی از موجودات زنده است که در آن میلیون ها سلول و باکتری در چشم و گوش و سایر اندام ها به کار مشغولند. چه عاملی موجب می شود که این اجتماع فشرده به گونه یک موجود واحد عمل کند؟ یا چرا بینی شما نمی افتد و دستان همیشه آویزان است؟ آنچه موجب می شود که سلول های بدن همواره با دوستی به کار خود ادامه دهند و سلامتی را برای شما به ارمغان آورند، هماهنگی، مشارکت و توافق است. یک سلول بدن مانند سایر سلول ها از پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده است. مادامی که بین اجزای سلول عشق و مهر، صلح و صفا و مشارکت و تعاون حاکم باشد، با سلول های مجاور هماهنگ خواهد بود. اما اگر اجزای یک سلول با یکدیگر همساز و متفق نباشند و خشونت و خودخواهی و تعارض بین آنها شایع شود، این سلول حق و حرمت سلول‌های مجاور را رعایت نکرده و بر آنها چیره می‌شود و آنها را می‌بلد و این کار را آنقدر ادامه می‌دهد تا در نهایت خود و بیمار را نابود می‌کند. به بیانی دیگر، تومورهای سرطانی خواه بدخیم و خواه خوشخیم چیزی جز یک ناهماهنگی و هرج و مرج درون سلولی نیست. این سلول نامتعادل با غلبه بر سایر سلول‌ها مواد سمی را وارد خون می‌کند و در نتیجه به از بین رفتن یک سلول اصلی یا تحت فشار قرار دادن اعصاب می‌انجامد. من مدت‌ها در انستیتوی سرطان شناسی سیمونتون تگزاس مشغول تحقیق و بررسی بودم و پس از پایان تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که هرگاه یک بیمار سرطانی با استفاده از قوه تخیل خود را عضوی از جامعه بشری احساس کند و از صمیم قلب برای هم نوعان خود سلامت و سعادت بخواهد، یاخته های بدن او نسبت به این اندیشه مهرامیز واکنش نشان خواهند داد و تغییرات به وجود آمده در اجزای مولکول ها بر تومورهای سرطانی غلبه می کنند و بهبودی از راه می رسد. عکس این نظام نیز صادق است، یعنی کسانی که در ذهن و قلبشان بذر خشم و کینه و انتقام جویی افشاندند، به زودی تعادل روحی خود را از دست می دهند و درست مانند یک سلول سرطانی بر اطرافیان خود که سلولهای دیگر جامعه اند تأثیر می گذارند و زندگی آنها را نیز از توازن خارج می کنند. کره زمین هم در میان سایر سیارات به منزله یک سلول است. اگر بتوانیم بر سفینه‌ای سوار شویم و پس از فرود آمدن بر سیاره دیگر به کره زمین نگاه کنیم، آن را سلولی خواهیم یافت و خود را یکی حس خواهیم کرد. هر زمان که در این سلول انبارها از سلاح‌های نظامی انباشته شود و کشتار و جنایت دست جمعی سراسر جامعه را فراگیرد و نفرت و بغض و حسد و بی‌عدالتی بر اذهان توده مردم آشیان کند، این سلول از تعادل خارج خواهد شد و تمام سلول‌ها از خرد و کلان را تحت تأثیر قرار داده و به نابودی خواهد کشاند. روپرت شلدریک، زیست شناس مشهور، در کتاب علم جدید حیات فلسفه جدیدی را پیش می کشد که ثابت می کند نحوه تفکر نه تنها بر اوضاع و احوال شخص ما که بر اذهان همه انسان ها در سراسر جهان تأثیر می گذارد. شلدریک که برای اثبات نظریه‌اش از شواهد علمی و تجربیات بسیاری کمک گرفته، معتقد است که حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخیره نمی شود، بلکه چیزی به نام شعور جمعی نیز وجود دارد. اساس فلسفه روپرت شلدریک بر این پایه استوار است که تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند توسط یک حوزه مورفوژنتیکی که بسیار شبیه یک حوزه مغناطیسی است احاطه شدند و به نحوی با یکدیگر در ارتباطند. کن کیز در کتابی تحت عنوان صد میمون بر اساس این فلسفه تجربه شگفت‌انگیز زیر را نقل می کند. در جزیره دور افتاده در ژاپن، تعدادی میمون را از گونه خاصی رها کردند و مقداری هم سیب زمینی در گوشه ی ساحل قرار دادند و آن را با خاک آلودند. سپس منتظر شدند تا ببینند این جانوران چه واکنشی نشان خواهند داد. در ابتدا چون غذاهای دیگری در اختیار میمون‌ها بود، هیچ یک توجهی به این سیب زمینی‌ها نشان نداد، تا اینکه روزی یکی از آنها به سیب زمینی‌ها نزدیک شد و پس از آن که آن را به شیوهی خاص شست، با روش مخصوصی شروع به خوردن آن کرد. پس از مدتی، هنگامی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از این میمون‌ها، حدود 100 میمون، راه این کار را یاد گرفتند، مشاهده شد که در جزیره‌ای حدود 300 مایل دورتر، میمون‌هایی که از همان گونه بودند، با اینکه هیچ گونه تماس ظاهری با گروه اول نداشتند، به طرف سیب زمینی‌ها که تا آن زمان به آن بی‌اعتنا بودند رفتند و به همان شیوه مشغول تناول شدند. به این ترتیب، اگر قرار باشد اعضای گونه خاصی از حیوانات با هم به طریقی در ارتباط باشند، مسلماً انسان‌ها هم به وسیله همین نیرو با هم در ارتباطند. با این منطق، اگر گره به ابروان آورید و افکار سیاه و مسموم به ذهن خود راه دهید، تنها خود را نیازرده اید، بلکه شخصی را در آن طرف دنیا نیز پریشان کرده اید. کتاب صد میمون درباره احتمال جنگ اتمی در آینده هشدار می‌دهد و می‌گوید که اگر تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم معتقد شوند که جنگ هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور گریبانگیر بشر می‌شود، این اندیشه به سرعت در اذهان سایر مردم نیز اشاعه خواهد یافت و به طور حتم جامعه عمل به خود می‌پوشاند. اگر زندگی کودکان و نسل‌های آینده برای شما اهمیت دارد، چه کاری مهمتر و حیاتی تر از این است که این اطمینان را به وجود آوریم که جهان آینده قابل سکونت خواهد بود. وقتی از بعضی نوجوانان سوال می‌کنم از چه چیزی بیشتر در هراسند، بسیاری از آنها می‌گویند جنگ اتمی. اگر این طرز تفکر بر اذهان عموم مردم رسوخ کند، بدون تردید این خود مردم هستند که موجب می شوند بمب‌های اتمی منفجر شوند. متاسفانه ساخت انواع و اقسام موشک ها حاکی از آن است که این ایده در بسیاری از اذهان مستقر شده است. ویکتور هوگو میگوید عقیده‌ای که بر اذهان توده مردم جا گیرد و زمان ابرازش فرا برسد چنان نیرومند است که حتی اگر تمام ارتش‌های جهان متفق شوند یارای مقابله با آن را ندارند. حال که می‌دانیم تفکر اشتراکی چنین نیروی عظیمی دارد، چرا آن را در جهت مقاصد مثبت و سازنده به کار نگیریم؟ برای مثال اگر بتوانیم وجدان بشر را در مقابل معضل گرسنگی در سطح جهان بیدار کنیم و بشر را متقاعد کنیم که دیگر گرسنگی قابل تحمل نیست و این فکر را در اذهان جهانیان بنشانیم، بیشک این طرز فکر با سرعت گسترش یافته و به عمل نزدیک می شود. جامع و جهانی بیندیشید. تحقیقات فراوانی که در مورد تفاوت دیدگاه رهبران و مدیران با افراد معمول به عمل آمده نشان می‌دهد که اشخاص برجسته دو تفاوت اساسی با مردم عادی دارند. نخست آن که به دلیل وسعت نگرش کل سیستم را زیر نظر دارند و به یگانگی و هماهنگی در عمل کرده آن می‌اندیشند. مثلا کارمند یک شرکت فقط به آنچه در حیطه مسئولیت اوست میاندیشد و نسبت به تأثیر کار خود در بخش‌های دیگر بی تفاوت است. حال آنکه مدیر همان شرکت تصویر وسیع‌تری را پیش رو دارد و تأثیر کار هر بخش را بر بخش دیگر کنترل می‌کند و به سود و زیان سیستم میاندیشد. دومین تفاوت در نظر داشتن تأثیر دراز مدت عمل کرد در وضعیت آینده شرکت است. اما مدیر یک شرکت نیز نسبت به مقام بالاتر خود دیدگاه محدودی دارد و این روند همچنان ادامه می‌یابد. بسیاری از مردم در مقابل مسائل جهانی بی اهمیتند. آنها میگویند چه کاری از دست من برمیآید؟ چگونه میتوانم در برابر معضلاتی که بر جهان سایه افکنده تأثیر بگذارم؟ این نوع تفکر نشان میدهد که شخص زاویه دید خود را به اطراف خیش محدود کرده است. افرادی که دید جامع و جهانی دارند، دامنه دیدشان از سطح خانواده، شرکت، کشور و قاره میگذرد و کل جهان را دربر می گیرد. دنیا بر پاشنه مشارکت و تعاون می چرخد. درد و رنج هر فرد در یک گوشه از جهان درد و رنج بشریت است. بیکاری و گرسنگی یک فرد در آن سوی جهان مسئله است برای تمام افراد بشر. ما نه تنها با تمام مردمی که در حال حاضر در جهان زندگی می کنند یکی هستیم، بلکه با آنهایی که از روز ازل پا به این کره خاکی گذاشته اند و نیز آنهایی که از این پس زاده خواهند شد تنی واحد را تشکیل می دهیم. عشق مرز نمی شناسد. بسیاری از مردم مایلند عشق خود را صرفاً نثار کسانی کنند که سزاوارش می پندارند، در صورتی که همه افراد این شایستگی را دارند. مهاتما گاندی برخورد فیلسوفانه‌ای با این واقعیت دارد. او میگوید از گناه بیزار باش، اما گناه کار را دوست داشته باش. تا زمانی که عشق و محبت ما سراسر جهان را در بر نگیرد، تضاد و دوگانگی ادامه خواهد داشت. تو در مقابل من، ما در مقابل آنها، سفید در مقابل سیاه و آمریکایی در مقابل روسی و همه اینها به دلیل تعارض ما با نوع دوستی، یگانگی و مشارکت است. به خاطر می آورم که زمانی مادر بزرگم تحت مراقبت و پرستاری مادرم بود. او لباسهای این پیر زن 90 ساله را عوض می کرد، غذا در دهانش می گذاشت و مانند بچه‌ای از او پرستاری می کرد. برایم جالب بود. یک بار خندیدم و گفتم نمیدانم مادر کیست و بچه کدام است. آیا چند وقت پیش این رفتار معکوس نبود؟ باید باور کنیم که همه یکی هستیم و رنج بشریت رنج خود ماست. این وظیفه سیستم آموزشی است که این طرز فکر را در اذهان مردم جامعه زنده کند. یک ضرب المثل چینی میگوید اگر فقط به فکر سال آینده هستی، بذری به کار. اگر به 10 سال دیگر میاندیشی، نهالی به کار. و اگر به 100 سال دیگر فکر میکنی، در آموزش و ارتقاء فرهنگ جامعه بکوش. اگر تعلیم و تربیت اشاعه یابد و وجدان بشری بیدار شود، نیرو و هزینه‌ای که صرف جنگ و درگیری در سراسر جهان میشود، در جهت رفع نابسامانی، گرسنگی و بیکاری و آموزش خواهد شد. متاسفانه دروغ، تظاهر و تقلب که در جوامع بشری ریشه دوانده می رود تا روزی تار و پودان را در هم پیچد و مرگ و انهدام دست جمعی را به دنبال داشته باشد. سالها پس از این فاجعه نسلهای بعدی پیامهای حیات بخشی را که از زبان فیلسوفان و رهبران مذهبی در مورد یگانگی و تعاون و اتفاق بیان شده بود به خوبی درک خواهند کرد و باورشان خواهد شد که انسانها یکی هستند و آنچه باید هر انسانی به انسان دیگر ارزانی دارد عشق است و دیگر هیچ. موفقیت را با زندگیتان بیامیزید. موفقیت قریحه‌ای طبیعی و ذاتی است و شخص موفق نیازی به جستجوی آن ندارد. او با این نگرش درآمیخته است و در نتیجه به هر کاری دست بزند موفقیت را در آن پدید می‌آورد. من هرگز معتقد نیستم که لازمه موفقیت و درآمد کلان سخت کوشی و جانفشانی است، بلکه برعکس شخصی موفق است که به هر کاری دست بزند بیدرنگ دوستان فراوان و درآمد سرشاری را به سوی خود جلب می کند. با منعقد کردن یک قرارداد نان و آبدار موفقیت به دست نمی آید. به بیانی دیگر، اگر در کسب و کار خود فقط افکارتان را روی میزان درآمدتان متمرکز کنید و به رضایت مشتریان خود بی‌اعتنا باشید، یا اگر درآمد شما از درصد کمیسیون حاصل می شود فقط به میزان دریافت کمیسیون خود توجه داشته باشید، بدانید که با موفقیت فاصله زیادی دارید. برای دسترسی به موفقیت و کامیابی باید خود را فراموش کنید. و فکرتان این نباشد که سهمتان از این تلاش چیست و آیا ارزش دارد که وارد این ماجرا شوید یا خیر. برعکس، خوشنود و شادمان و با روحیه‌ای قوی و بدون تردید در جهت آمال و آرزوهای خود گام بردارید تا بتوانید زندگی را همانطور که دوست دارید بسازید. آنگاه شاهد خواهید بود که موفقیت و ثروت بیش از آنچه تصورش را می کنید به دنبال شما خواهد آمد. آنچه برای من در حرفه‌ام اهمیت دارد مأموریتی است که به عهده گرفتم. با وجود این هر وقت به صندوق پستی دفترم مراجعه می کنم و قطع چکی در آن نمی بینم شگفت زده می شدم. در صورتی که چند سال پیش اگر گاهی چکی را در صندوق پستی منزلم می یافتم تعجب می کردم. من در حرفم به دنبال درآمد و موفقیت نیستم، بلکه این درآمد کلان، دوستان فراوان و شهرت است که به دنبال من می آید. بد نیست برای روشن شدن مطلب به یک حکایت قدیمی اشاره کنیم. میگویند روزی بچه گربه‌ای در یک کوچه به این سو و آن سو میپرید تا دم خود را بگیرد. گربه‌ای به او نزدیک شد و سبب کار را پرسید. بچه گربه گفت: در درس فلسفه مدرسه آموختم که مهمترین چیز برای یک گربه شادمانی است، و این شادمانی هم در دم گربه قرار دارد. بنابراین با خودم حساب کردم که اگر تلاش کنم روزی دم خود را بگیرم، برای همیشه به خوشی و شادمانی دست می‌یابم. گربه گفت: من تمام عمرم را در کوچه پس کوچه ها پرسه زدم و این فرصت را نداشتم که به مدرسه بروم. با وجود این عجیب است که من همین واقعیت را دریافتم. اما تفاوت بین آنچه تو آموخته‌ای و آنچه من تجربه کردم آن است که من نیز به این واقعیت پی بردم که اگر با اطمینان در مسیر اهداف خود پیش بروی، هر جا که بروی شادمانی در پی تو می آید. مرغابی یا عقاب. در بیشتر فروشگاه‌های آمریکا جوانکی کنار صندوق ایستاده است تا پس از آن که صندوقدار کالای مشتری را حساب کرد آن را در کیسه بریزد. بعضی از این متصدیان فقط توانایی آن را دارند که برای یک صندوقدار کار کنند و کالای حساب شده در یک صندوق را در کیسه بریزند. این افراد معمولاً ضعیف و رنجور به نظر می رسند و با بیمیلی کار می کنند و پول ناچیزی هم در قبال کارشان می گیرند. در حالی که از دیدگاه خودشان بسیار کار آمدند و حتی فکر می کنند عملشان نسبت به سایر همکارانشان بهتر و سریع‌تر است. ظاهراً این تصور به وجود می آید که خمودگی این افراد به خاطر درآمد ناچیزشان است. اما در واقع چنین نیست، زیرا چند قدم آن طرف در و در همان فروشگاه جوانک دیگری با همان میزان حقوق و مزایا در خدمت دو صندوق دار است و او هم از دیدگاه خودش شخصی کارآمد و تواناست. طبیعی است بعد از گذشت چند سال کارکنان فروشگاه ترفیع می گیرند و بر حقوق و درآمدشان افزوده می شود. اما جوانکی که با بیمیلی فقط کالای یک صندوق را در کیسه بیریزد، از این ترفیع و افزایش حقوق بی نصیب می ماند. او این کار مسئولین را غرض‌ورزی و تعصب تلقی می کند و هنگام سر می دهد و زمین و زمان را به باد دشنام و ناسزا می گیرد. مثلا می گوید آنها مرا دوست ندارند چون خیلی قد بلند هستم و یا چون خانم هستم در کار خودم در جا می زنم. و به این ترتیب در تمام مدت کارش تا مرز بازنشستگی با بهانه های واهی گناه بیحالی و خمودگی خود را به گردن این و آن می اندازد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید هرگز مرغابی های خود را به مدرسه عقاب ها نفرستید. در دنیا مرغابی های فراوانی یافت می شوند، اما فقط تعداد محدودی عقاب وجود دارد و شاق ترین کار در دنیا آن است که یک مرغابی را وادار کنید که مانند یک عقاب رفتار کند. مرغابی ها مرغابی وار فکر می کنند و دید محدودی دارند و تلاش برای آموختن خلق و خوی عقاب ها به آنها بی نتیجه است. سال گذشته از من دعوت شد تا به اورلاندو سفر کنم و چند جلسه سخنرانی داشته باشم. اتاقی که برای اقامتم در نظر گرفته بودند در موقعیت بسیار زیبایی بود و سرویس خاصی داشت. صبح اولین روز اقامتم طبق معمول برای دویدن از هتل خارج شدم و ساعت حدود 10 بود که بازگشتم. یک راست به رستوران هتل محل اقامتم رفتم و تقاضای صبحانه کردم. پیش خدمت گفت صبحانه بین ساعت 7 تا 9 صبح سرو می شود، اما مسئله نیست، می توانم برایتان فراهم کنم. آیا چیز دیگری هم میل دارید؟ گفتم مقداری کیک هم بد نیست. او به سرعت به طبقه پایین که آشپزخانه در آن قرار داشت رفت و در یک چشم به هم زدن صبحانه را جلویم گذاشت. صبح روز بعد مجدداً در همان ساعت به رستوران وارد شدم و متوجه شدم که پیش خدمت شخص دیگری است. از او تقاضای صبحانه کردم. با لحن خشک و محکمی گفت متاسفم قربان، زمان صرف صبحانه بین ساعت 7 تا 9 بامداد است. گفتم این را می دانم، اما من همین چند دقیقه پیش ورزش صبحگاهیم را تمام کردم و تا چند دقیقه دیگر باید در محفلی سخنرانی کنم و یک لیوان آب پرتقال هم برایم کافی است. او گفت لطفاً خوب به تابلو نگاه کنید. بسیار روشن و واضح نوشته است که صبحانه بین ساعت 7 تا 9 صبح سرو می شود. آیا می خواهید مرا از کارم اخراج کنند؟ ملاحظه کنید که چه تفاوت فاحشی در دیدگاه یک مرغابی با یک عقاب وجود دارد. به شما اطمینان می دهم که اگر مسیر زندگی این دو نفر را تعقیب کنید، مشاهده خواهید کرد که عقاب از جا برمی خیزد، پیش می رود و وارد میدان کارزار و عرصه پرتلاش زندگی می شود و سپس اوج می گیرد و به ترفیع مقام می رسد. اما مرغابی به همان کاری که دارد بسنده می کند و یا حتی با زبونی و ذلت به کارهای حقیرتر تن در می دهد و هرگز هم از این که چرا در کارش در جا می زند سر در نمی آورد. عوامل آموزشی هم در مورد افرادی که فاقد زمینه‌های روحی و تربیتی مناسب هستند اثرات بارزی بر جای نمی گذارد. درست مثل این که بخواهید به مرغابی بیاموزید مانند عقاب پرواز کنید. مراقب دام مرغابی ها باشید. چندی پیش در فرودگاه شیکاگو قصد داشتم به فورت لاتردل مسافرت کنم. پرواز مورد نظرم به دلایلی لغو شد. به فکر افتادم با هواپیمایی که مقصدش وست پالم بیچ بود و 45 دقیقه بعد حرکت می کرد سفر کنم و فاصله 20 مایلی این شهر را تا مقصدم با اتومبیل طی کنم. به مسئول مربوطه مراجعه کردم و از او خواستم نام مرا جزء مسافران وست پالم بیچ بنویسد. او نگاهی به دستگاه کامپیوتر کرد و گفت ما نمی توانیم این کار را بکنیم. گفتم چطور؟ گفت در برنامه‌ای که در کامپیوتر ذخیره شده فورت لاتردل و وست پالم بیچ دو شهر جداگانه محسوب می شوند. متاسفم. شما باید 4 ساعت منتظر شوید و با هواپیمای بعدی که ما برایتان در نظر گرفته ایم پرواز کنید. گفتم شما پرواز مرا لغو کرده اید و نمی گذارید با پرواز دیگری که 90 صندلی خالی دارد پرواز کنم. فقط به خاطر اینکه کامپیوتر به شما چنین اجازه ای نمی دهد؟ گفت همینطور است. هیچ کاری هم از من ساخته نیست. گفتم میل دارم با شخص دیگری صحبت کنم. گفت هر کس دیگری هم بیاید همین حرف را به شما خواهد زد، حتی سرپرست مربوطه. داشت می رفت که سرپرست قسمت را بیاورد که صدایش کردم، زیرا می دانستم که پشت این درها چیزی وجود ندارد جز یک حوض پر از مرغابی. در حقیقت او قصد داشت مرغابی دیگری را با خود بیاورد تا مرا مجاب کند. به او گفتم میل دارم با کسی صحبت کنم که پیشا پیش معتقد نباشد این کار شدنی نیست. و به این ترتیب نزد عقابی هدایت شدم و همه چیز همانطور که میخواستم انجام شد. دنیا پر از مرغابی است. باید مراقب باشید که خودتان یکی از آنها نباشید و هنگام مراجعه به مؤسسات در تله‌های بازی دهنده‌ای که مرغابی‌ها می‌گسترانند گرفتار نشوید. از کلام تا اقدام. در این اجتماع پرتنش و قوقاگر که صنعت با سرعت سرسام‌آوری پیش می‌رود، متأسفانه انسان بعضی از اصول اساسی را به فراموشی سپرده است. من بارها به مردم گفتم که از ابراز عقیده تنها نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. آنچه موجب تغییر می شود، تعهد و عمل به آن است. اگر شما مخالف گرسنگی مردم جهان هستید و کوچکترین گامی در جهت رفع این موزل بر نمی دارید، نه تنها در حل آن نقشی ایفا نمی کنید، بلکه با بی تفاوتی بر این آتش دامن می زنید و در حقیقت جزء افرادی هستید که شدیداً احساس مسئولیت می کنند، اما دست به هیچ اقدامی نمی زنند. تحقق بخشیدن به آرزوهایتان دو شرط دارد. اولان که هر آنچه را می خواهید در پرده خیال مجسم کنید و دومان که مشکلات و موانع را به فرصتهایی تبدیل کنید و در راه حصول آن هر تلاشی را به جان بخرید. مثلا اگر قرار باشد حرکت خاصی انجام دهید یا رابطه خود را با کسی تغییر دهید یا 10 سال هر روز 20 ساعت به کار بپردازید، پذیرای آن باشید. بیشتر مردم مایلند در مقابل 1 یا 2% مایهی که از خود می‌گذارند 100% بهره برداری کنند و تنها به چیزی که فکر نمی‌کنند تعقیب پیگیرانه اهداف است. برای مثال اگر به افرادی که مایلند وزن خود را کاهش دهند پیشنهاد شود که باید ورزش کنند و از خوردن شیرینی بپرهیزند، بیشتر آنها خواهند گفت تو می‌خواهی من روزی 8 مایل بدوم یا انتظار داری از خوردن این غذاها و شیرینی‌ها چشم بپوشم؟ اجازه دهید برای روشن‌تر شدن مطلب ماجرایی را برایتان تعریف کنم. مسئولین فروشگاه بزرگ میسی تصمیم گرفتند عده‌ای را استخدام کنند و پس از آموزش‌های لازم آنها را به مدیریت بخش‌های مختلف فروشگاه بگمارند. اتحادیه صنفی با این تصمیم مخالفت کرد و پیشنهاد کرد که مدیران باید از میان خود کارکنان فروشگاه انتخاب شوند. مسئولین پس از آنکه جلسه‌ای تشکیل دادند، اعلام کردند که قصد دارند یک دوره آموزش مدیریت بگذارند و کسانی که این دوره را با موفقیت بگذرانند، گواهی نامه پایان دوره را دریافت داشته و به جمع مدیران پیوسته و از مزایای آن نیز بهره‌مند شوند. علاقمندان می بایست روزهای سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 5 تا 7 در این دوره شرکت می کردند. فکر می کنید چند درصد از کارکنان این فروشگاه از این برنامه استقبال کردند و در آن اسم نوشتند؟ فقط 3%. 97% بقیه گفتند انتظار دارید پس از کار در ساعات اداری تازه 2 ساعت هم اضافه بمانیم و به این مزخرف‌ها گوش کنیم؟ خیر، خیلی کارها داریم که باید انجام دهیم. اهمیت تعهد در عمل تا به این اندازه است که اگر فرد نسبت به کم اهمیت ترین مشکل اجتماعی خودش قدم کوچکی بردارد، بهتر از آن است که نسبت به بزرگترین مشکل بشری فقط ابراز عقیده کند. اگر عقاید با تعهد و عمل نیامیزند، پوچ و بی‌معنی خواهند بود. انسان متعالی کسی است که نسبت به سخنان خود متعهد باشد. افرادی که کلامشان با اعمالشان مطابقت ندارد، مجبورند واقعیت‌ها را تحریف کنند و در بعضی موارد به مبالغه و گزافه‌گویی بپردازند. از همین رو نمی توانند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند. چگونه می توان از یک سو در مقابل چشمان فرزندان اوراق مالیاتی را با مطالب دروغین پر کرد و در این حال از آنها انتظار داشت که صدیق و درست کار باشند؟ یا چگونه می توان دود سیگار را به صورتشان دمید و از مضرات اعتیاد با آنها سخن گفت؟ این حقیقت را بپذیرید که آنچه در اندیشه شماست چندان اهمیتی ندارد. مهم عملی است که انجام می دهید. هنگامی که مهاتما گاندی، پیشوای بزرگ هند، در ایستگاه راه آهن کلکته و در میان انبوه جمعیت این شهر را ترک می کرد، شخصی یاد داشتی به او داد تا قبل از ترک آنجا پیامی به مردم خود بدهد. او گفت: من خود پیامم. او که مرد عمل بود، از مردمش می‌خواست تا از اعمال او پیامش را دریابند. Shine on, brighter than the sun. Live for every moment before the moment's gone. We shine on you and me tonight. Where?